بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. محکمترین و استوارترین دستگیره نجات که عملاً هم ثابت شده، استوارترین دستگیره نجات دو دستگیر است که عربی مسئله در قرآن مجید عروة الوثقی، عروه یعنی دستگیره، وثقا یعنی مطمئنتر، قویتر، استوارتر، که لن فسام لها، بریدنی نیستش. دو چیزه، یکی قرآن مجید و یکی هم طبق قرآن مجید اهل بیت. فرض کنید اگر ما درباره اهل بیت روایتی نداشتیم، درباره عترت روایتی نداشتیم، که البته خود اهل بیت کلمه عترت رو ترجمه کردن به امیر المؤمنین صدیقه کبرا تا امام عصر. اگر نداشتیم هیچ روایتی، از صریح قرآن کریم استفاده می کردیم که یه دستگیره دیگه برای نجات از خطرات در دنیا و در آخرت اهل بیت. خوب برای یه مرد و زنی که قرآن مجید و باور دارن به کتاب خدا یقین دارن، این دو دستگیر کاربرد داره. اما کسی قرآن رو قبول نداشته باشه، مثل خیلی ها که قبول ندارن تو این ملت اسلام، تو این 1.5 میلیارد مسلمان خیلی ها مسلمان شناسنامه‌ای هن، نه مسلمان حقیقی. توی خانواده مسلمون به دنیا اومدن اما اهل عمل به قرآن، اهل عمل به دستورات اهل بیت نیستن. در اهل سنت و در شیعه. اگر اهل سنت به حقیقت میخواستن به قرآن عمل بکنن، قرآن که قرآنه، اهل بیت هم در سوره شورا خداوند معرفیشون کرده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که در جلسه اول شنیدید لغت مودت با محبت فرق میکنه. لغت عرب خیلی لغت گسترده‌ایه. لغت عرب میگه بین مودت و محبت فرقه. خیلی قدیم یه کتابی نوشتن علمای بزرگ به نام فروق و لغات، که این کتاب اصلا جزء ابزار کار دانشمندانه، یه جلده، ولی در روزگار ما مرحوم علامه شیخ حسن مصطفوی که هم از علمای بزرگ بود و هم از اولیاء خدا بود، اهل تبریز بود، ایشون در کتابی که فرق بین لغات قرآن رو با هم دیگه بیان میکنه، کار اون فروق و لغات رو کامل کرده. کار ایشون 14 جلد و مگه این کتابو من اگه نداشتم یه ترجمه دقیقی از قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه و صحیفه نمیتونستم به دست بدم. مودت، محبت، اینا معنیش یکی نیست. محبت برای خودش یه معنایی داره، مودت هم برای خودش یه معنی دیگه ای داره. محبت یعنی علاقه قلبی، مودت یعنی علاقه قلبی همراه با اقتدا کردن. این فرق بین مودت و محبت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. فی القربا، القربا از دل خود آیه در میاد. از کجای آیه؟ از جمله بعد آیه که یقیناً این قربا اهل بیت معصوم پیغمبر اکرمن. از خود آیه در میاد، و دنباله آیه رو ببینید، و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنن. اگر کسی این مودت رو که پروردگار تعبیر به حسنه میکنه به دست بیاره، من به این کار زیبای او و من یقترف، ببینید حسنتن اقتراف یعنی تحصیل کردن. کسی که این نیکی رو که مودت فی القرباست به دست بیاره، این کارش تمومه. این آدم حالا میفته دست رحمت من، نزد لهو فیها حسنن، من به نیکی او تا ابد نیکی اضافه میکنم. این بخش آیه رو دقت کنید، اگر غیر شیعه بگن این قربا یعنی همسران پیغمبر، واقعا همسران پیغمبر در اون حدن که پروردگار بگه مزد رسالت اقتدای به اینهاست و هر کی به عایشه، به حفصه، به ام حبیبه، به قبطیه ماریه قبطیه، به ام سلمه اقتدا بکنه در همه امور زندگیش، من الالعبد این اقتدا رو که کار نیکه و محبت که کار نیکه به او افزایش میدم. اصلا این معقوله؟ معقوله یا نه؟ خب معلومه که این قربا انسان‌هایی هستند که مثل خود پیغمبر دارای مقام عصمتن، دارای مقام طهارتن. این رو لازم نیم ما بگیم که شیعه ایم. خود آیه رو اگه آدم دقت کنه، تحلیل کنه، در میاد که این قربا زنان پیغمبر نیستن. تو زنان پیغمبر خانمای خیلی با شخصیت، بزرگوار، اهل عبادت بودن، اما مصداق این آیه نیستن. ام سلمه یه بار خیلی خانوم بزرگواری بود، به پیغمبر گفت من جزء اهل بیت هستم. اینو اهل تسنن از قول عایشه نقل میکنن، اونا میگن عایشه به پیغمبر گفت این اهل بیتی که اینقدر خدا براشون ارزش قائل شده، یا رسول الله من جزء اهل بیت هستم. اما روایات مهمتر از قول ام سلمه نقل میکنن. حضرت یه جواب داد به ام سلمه، فرمود انت به خیر، تو جاده‌ای که داری طی می‌کنی جاده خوبه، یعنی متدینی، مسلمونی و خوبه، اما جزء ما اهل بیت، یعنی وزن تو وزن فاطمه زهراست، یعنی وزن تو وزن امیرالمؤمنینه. نه، خب این دو دستگیره که هر دو در قرآن، اونی که یقین به قرآن داره و پیرو قرآن مجیده برای سالم موندن از خطرات دنیا و برزخ و آخرت، به این دو دستگیره متوسل میشه. پایان کار این دو دستگیره کجاست؟ اینو بعداً عرض میکنم مفصل، البته در جلسات بعد، الان فقط اشاره میکنم. بیشتر کتابای روایی اهل سنت و تقریبا کتابای روایی ما همشون نوشتن که عاقبت قرآن و اهل بیت به کجا ختم میشه. پیغمبر میفرماید لن یفترقا، بین قرآن و اهل بیت من محال جدایی بیفته، چون اهل بیت قرآن مجسمن، قرآن اهل بیت از نظر معنا، محتوا، نه ظاهر، حقیقت. لن یفترقا، اصلا این دوتا از هم جدا نیستن. حتی این جدا نبودن این دوتا تا کجاست؟ یردا علی الحوز، تا کنار حوض قیامت بر من وارد بشن. خب این دوتا دستگیره هر کسی که بهشون چنگ زده، یعنی اومده در دنیا در رو زندگی کردن، این دوتا دستگیره رو گرفته. پایان کار این دوتا دستگیره کجاست؟ یردا علی الحوض، پیش پیغمبره. هر کسی که از مرد و زن این دوتا دستگیره رو گرفته، اهل بیت و قرآن او رو هم با خودشون میارن کنار حوض پیش پیغمبر. و هر کی با قرآن و اهل بیت کشیده بشه پیش پیغمبر، جاش کجاست؟ قرآن و اهل بیت در بهشت جاشون کجاست؟ امام صادق میفرماید تکون و معنا فی رفیق الاعلا، در رفیق اعلا شماها که دستگیرتون قرآن و اهل بیت بوده با ما هستید. خیلی روشنه، خیلی واضحه. این یقین به قرآن میخواد که من باور کنم دستگیره نجات من از خطرات، چه در دنیا چه در آخرت چه در برزخ، قرآن و اهل بیت. خب من وقتی با قرآن و اهل بیت باشم، دو تا پرونده در قرآن و اهل بیت میبینم نسبت به وظیفه و مسئولیتم، دو تا پرونده. یه پرونده در قرآن و اهل بیت حقایقی است که باید انتخاب بکنم تو زندگی: عبادت، اخلاق، ایمان. یه پرونده که من تا آخر عمرم باید انتخابگر اینا باشم، اخلاقم اخلاق درستی باشه، عملم عمل درستی باشه، به قول قرآن عمل صالح باشه، اعتقادم هم همون اعتقاد اهل بیت باشه. این انتخاب. یه بخشیش هم حذفیه، چشم چرانی نه، بیهجابی نه. اینا رو من متن قرآن دارم میگم و کاری به بیرون قرآن نداره. بیرون قرآن هم از این مسائل در اهل بیت خیلی زیاده. اهل بیت اینا رو توضیح دادن. ربا نه، رشوه نه، قصب نه، هر دو دارن میگن اهل بیت و قرآن. دزدی نه، تهمت نه، زنا نه، مشروبات الکلی نه، ظلم نه، خوردن ارث برادر و خواهر نه. اینا تو متن قرآن و حرفای اهل بیته. اونی که یقین پیدا میکنه که دستگیره نجات من قرآن و اهل بیته، دو تا کار تو دوره عمرش میکنه: انتخاب مسائل واجب و کارهای خیر، حذف حرام ها و کار شر. با این دوتا کار انسان دوتا دست وجودش و زندگیش رو به این دو دستگیره استوارتر وصل کرده. یه روایت براتون بخونم که نشون دهنده ارزش و عظمت و کرامت کسانی است که در دنیا تا آخر عمرشون با این دوتا دستگیره زندگی کردن، به این معنایی که عرض کردم انتخاب واجبات و اموری که خدمت به خلق الله، حذف محرمات و شر از زندگی به کجا میرسونه انسان رو؟ توسل و دوتا دستگیره الهی رو گرفتن به این معناست که شنیدید انتخاب حذف به کجا میرسونه آدم. کتابی داریم مال اوائل قرن چهارم. من این کتاب رو خیلی دوست دارم، یه قدیمیشو داشتم چاپ 70-80 سال پیش و خیلی هم بد چاپ بود، ایران هم چاپ نشده بود، عراق چاپ شده بود. سپردم که اگر این کتاب چاپ جدید شده در قم برای من بگیرن. خوشبختانه گفتن چاپ جدید شده، گرفتن، 3-4 روز پیش برای من فرستادن. اون چاپ قدیمشو خیلیشو مطالعه کرده بودم، این چاپ جدید رو بنا گذاشتم از صفحه اول نگاه بکنم. این 2-3 روزه تا نزدیک 40 صفحهشو با دقت خوندم. اصل کتاب مال یکی از علمای بزرگ شیعه در اوائل قرن چهارم در غیبت صغرا به نام کشی، وجود مبارک مرحوم شیخ طوسی، این عالم بسیار بزرگ شیعه که تو مسجد خودش دفن، بیرون صحن امیرالمؤمنین، چون مسجد وصل به صحنه، اون دری که از مسجد شیخ میره تو صحن بالاش نوشته باب و طوسی. حدود 60 سال پیش یا کمتر یه سیل شدیدی وارد بازار و محوطه بیرون حرم و مسجد شیخ طوسی شد، تا اومدن سنگایی که آب آورده بود، زباله‌هایی که آب آورده بود، چوبایی که آب آورده بود، اینا رو جمع کردن و کف مسجد پیدا شد، قبر فرو رفته بود و این نیاز به تعمیر داشت. کسی که من اونو دیده بودم، یه عالم فرهیخته در عراق، ایرانی بود و قومی، خیلی هم خدمت به دین و به شیعه کرد در عراق و اوج صدام، صدام با یه عده گرفتش، ایشونو قطعه قطعه کرد. قبرش هم معلوم نی کجاست که فرزند بزرگوارش در قم 40-50 تا کتاب نوشته، آدم محققیه. ایشون چون شاهد جریان بود برای من نقل کرد که پدرش میاد برای تعمیر قبر، مجبور میشن برای اینکه زیرسازی قبر رو قوی کنن، لحد رو جمع بکنن که بغل باقی مونده جنازه دیوار آجری بچینن تو قبر سنگ بذارن. دو تا لحد رو عبال سر شیخ ورداشتن و مجبور شدن هر 7-8 تا لحد رو بردارن، بدن، کفن، بعد از 900 سال تر و تازه انگار الان دفنش کردن، که ایشون سری مرحوم آیت الله حکیم، آیت الله خویی، آیت الله عبدالهادی شیرازی و علمای بزرگ اون دوره رو خبر کرد، همه اومدن و ایشون اون زمان ریاست مرجعیت با آقای حکیم بود، اجازه گرفت از آقای حکیم که عکس شیخو بگیرن، قد کوتاه، لاغر، ولی تا الان 1000 سال نمونش نیامده. نمونه این مرد در علم، در عمل، در خدمت، پایه‌گذار حوزه نجف هم ایشون بود. حتی یه نخ کفنش نپوسیده بود که آقای حکیم اجازه نداد، گفت نه، سری قبر رو بپوشونین و ببندین. این مرد الهی کتاب رجال شیخ کشی رو که خیلی مفصل بوده خلاصه کرده، شده یه جلد قدیمی، دو جلد جدید به نام اختیار و معرفت رجال، از عالی ترین کتابای شیعه است. این روایت در اوائل این کتابه، ناقل روایت امام صادقه، نویسنده اصل کتاب تو عصر غیبت صغراست و تنظیم کننده کتاب شیخ طوسی بعد تقریبا کمی از عصر غیبت صغراست. امام صادق میفرماید، دارم این مطلب رو میگم، هر کی این دوتا دستگیره رو داشته باشه به کجا میرسه؟ پیغمبر فرمود، روایت رو کامل دقت بفرمید، خیلی روایت پرقیمتیه، شاید کمتر شنیده باشید. ان الله تعالی امرنی به حب اربعتن، خدای بزرگ بر من پیغمبر آخر الزمان خاتم پیغمبران واجب که عاشق 4 نفر باشم، یعنی دل به این 4 نفر بدم. قالو یا رسول الله من هم، این 4 تایی که خدا بهت واجب کرده ارتباط شدید قلبی با اینو داشته باشین، کیان؟ همینجوری نیستش که من سرم رو بندازم بالا تو جمعیت پیغمبر بگه یکیش توی، این نیست. کار میبره این مسئله، این مسئله در زندگی نتیجه انتخاب و حذفه. من هم یا رسول الله، 4 تا کیان؟ به به، فرمود علی ابن ابی طالب فسکت، فقط اسم امیر المومنین رو برد و ساکت شد، هیچی نگو. خود پیغمبر فرمود 4 نفرن خدا به من واجب کرده دلم گره داشته باشه به اونها و عاشق اونها باشم، ولی یکیشونو گفت، فسکت، ساکت شد. دوباره از صحاب به محضر مبارکشون عرض کردن من هم یا رسول الله، یعنی شما یکیشونو گفتین، خودتون فرمودین چهار تان کیان، به ترتیبی که خود پیغمبر فرمودن تو روایت که این چهار تا کیان، فرمودن علی ابن ابی طالب، مقداد ابن الاسود، مقداد ردش خیلی بالاست، مقداد خیلی بالاست، بیشتر مردم مقداد رو نمیشناسن، خیلی شخصیت ایمانی و عملی بزرگی بوده، از اونایی بود که با همه وجود به قرآن و به امیرالمؤمنین یقین داشت و بسیار مورد محبت پیغمبر بود به امر واجب خدا. سه، ابوذر الغفاری، به به، یه دهاتی گوسفندچرون گمنام، کارش به کجا رسیده که خدا به پیغمبر اکرم امر واجب میکنه عاشق ابوذر باش، دوستش داشته باش. چهارم، سلمان الفارسی، خدا به من امر کرد. خب اینا چی کار کردن که در گردونه این حقیقت با ارزش قرار گرفتن که خدا به پیغمبر بگه این چهارتا رو دوست داشته باش؟ معلوم میشه اول خود خدا این چهارتا رو دوست داشته که به پیغمبر میگه اینا رو دوست داشته باش. خب اگه هیچ روایتی درباره اهل بیت نداشت، همین آیه سوره شورا بس نبود که ما به دست بیاریم دستگیره دومی که سبب نجات ما از خطرات دنیا و برزخ و آخرت اهل بیتن. پنجاه هزار، خیلی پوله، درهم، اون وقتا پولا فلزی بود، نقره رو میگفتن درهم، پنجاه هزار درهم، 30,000 دینار، اونا طلا بود، 6,000 متر پارچه، چند تا بار شتر، پول طلا و نقره و پارچه از مردم نیشابور، علی ابن محمد نیشابوری اومده مدینه، کل اینا سهم امام بود، هدیه نبود، صدقه نبود، انفاق نبود، کل اینا سهم امام بود که مدرکش قرآنه، سوره انفال، و علمو، این آیه است، و علمو یعنی حالیتون بشه، خدا داره میفرماید، و علمو یعنی حالیتون بشه، بفهمین انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين، حالیتون بشه، سودی که سر سال براتون میمونه، سودی که از معدن براتون میمونه، سودی که از اشیاء قیمتی دریا که صید میکنید براتون میمونه، 1,000 تومنه، 100 تومنه، 1,000,000 تومنه، 2 تومنش مال خودتون، بقیهش مال خداست، شما حق تصرف ندارید، مال شما نیست. ده تومن دو تومنشو به خودتون میبخشم، هشت تومنشو به خودتون میبخشم، دو تومنش مال خداست. فقیر خیلیه، تو این گرونی مستحق خیلیه. حداقل من 50 تا رو الان سراغ دارم، 50 تا از اون گریه کنای ناب، از اون آدمای متدین، زن، بچه، داماد، عروس، نوه، اینا تو خونه تو بستر افتادن، هیچ درآمدی ندارن. من حق دارم مال خدا رو که فرموده برای کار افتادگان یه بخشیش بخورم، باهاش کاسبی بکنم. 50,000 دینار، 30,000 درهم، چند هزار متر پارچه. رسید مدینه، وقت تلویزیون و رادیو و تلفن که نبود، دید مدینه یه عده عزادارن. چی شده؟ گفتن امام صادق شهید شده. خب امام بعد کیه؟ اعلام که نکردن از ترس منصور دوانیقی گرگ ظالم چنگی صفت. خب من این پولا رو الان چیکار کنم؟ پارچه ها رو چیکار کنم؟ تو کاروان سرا نشسته بود، زانو بغل گرفته بود، که حالا من امام بعد امام صادق رو که نمیشناسم، اینا رو دوباره باید برگردونم نیشابور، مدینه هم نمیتونم بمونم تا امام بعدی شناخته بشه. تو همین حال و هوا و قصه بود، یه انسان با ادب با وقاری اومد در اتاقش، گفت علی ابن محمد نیشابوری، امام زمانت دعوتت کرده بی ملاقاتش. خب معلوم شد امام کیه، چون من که خبر نداده بودم کی میام مدینه، اسمم هم که به کسی نگفته بودم. این که اومده میگه نیشابوری علی ابن محمد امام زمان تو رو دعوت کرده، چقدر شاد شدم. بلند شدم اومدم خونه، خونه امام، چشمم به جمال ملکوتی موسی بن جعفر افتاد، فرمود بیشین. تمام نامه‌هایی که مردم نیشابور شیعیان به من نوشتن توی یه دونه خورجین جمعه، جوابای همه اونا رو نوشتم. نمیخواد اون خورجین رو بیاری پیش من. این امامه، این دستگیره نجات، این از ظاهر و باطن ما خبر داره. ما وقتی شیعه درستی باشیم میشیم محبوب خدا و مورد دعای امام زمان. این نامه ها. و اما امامه، امام گیر پول نیست، امام دنیا مثل یه انگشتر تو دستشه. فرمود علی ابن محمد کل 50,000 دینار درهم و 30,000 دینار و پارچه ها رو زحمتت میشه برگردون نیشابور، همه رو بده به صاحباش. صاحبان این پول ها و پارچه ها آب تو جنسشونه، این پول ها به درد ما نمیخوره، کلشو برگرد. میمونه 2 درهم، 2 درهم نقره که تو مدینه 3 تا نون نمیدادن. اون 2 درهم رو از تو خورجینات درار بیار، فقط این پول قبول ما و پروردگاره. اونم مال یه پیرزن چرخ ریس نیشابوریه. و حضرت فرمود این 24 دیناری که مال خود ما اهل بیته با این پارچه رو که ما اهل بیت از زمین مادرمون فاطمه پنبه شدن رو بردیم و خودمون تو خونواده بافتیم، اینو ببر نیشابور، به اون پیرزن بگو چند رو دیگه به مرگت بیشتر نمونده، وقتی رسیدی بگو دستور بده تو این پارچه کفنت کنن، پارچه بافت پنبه زمین مادرم فاطمه. این 24 درهم هم 16 در روزی که زنده ای یه مقداریشو خرج کن، بقیهش هم بذار برای کفن و دفن و مثلا ختم تو جلسات. و علی ابن محمد از این پیرزن تشییع جنازه میشه تو قبرستان، برای نماز بر او خودم میام، اما به کسی منو نشون نده. این چیه؟ این متوسل به قرآن و اهل بیت. پیرزن باشه، سهم امامش 2 درهم باشه، همون 2 درهم حق خداست، حذفش نکن. دو تا دستگیره، چه محبتی خدا به ما کرده که این دوتا رو برای ما گذاشته. خب 3 آیه و یه روایت خیلی مهم از کتابای اهل سنت برای قرآن و اهل بیت انتخاب کردم، براتون میگم انشالله در جلسه بعد اگه زنده بمونم که بحث یه مقدار پخته تر بشه، تحت عنوان قرآن اهل بیت 2 دستگیره نجات. برادران 23 سال به مردم از مکه، اون وقت امیرالمومنین 13 سالش بود، 23 سال از مکه تا روز وفاتش، یعنی روزی که 2 ساعت مونده بود به مرگش، 23 سال سفارش کرد به اهل بیت، مردمو به اهل بیت سفارش کرد، 23 سال به مردم گفت هر کی اینا رو آزار بده منو آزار داده، هر کی منو آزار بده خدا رو آزار داده. 23 سال پروردگار بهش گفت به مردم بگو من مزدی از شما نمیخوام جز محبت اهل بیتم و اقتدای به اهل بیتم. پیغمبر از دنیا رفت، جمع شدن گفتن 23 سال سفارش اهل بیتو کرده و به ما از طریق قرآن فهمون که مزد رسالتش اقتدای به اهل بیته، ما الان تکلیف واجب داریم که مزد رسالت رو بدیم. اول کاری که کردن هیزم رو بردن در خونه زهرا، مزد بدن به پیغمبر. در زدن، علت داره. حالا شما نپرس چرا امیرالمومنین نعیمت پشت در، علت داره. پیغمبر وصیت کرد بهش اگه بعد من شلوغ شد، علی جان اصلا تو شلوغی دخالت نکن، صبر کن، چون اینا میخوان هم شما را بین ببرن هم دینو، تو نیا تو معرک. زهرا اومد پشت در، گفتن درو با کن. گفت من علی کاری با شما ندارم، امیرالمومنین مشغول قرآنه، من و علی و حسن و حسین زینب داغ دیده ایم، نشستیم داریم برای پیغمبر گریه میکنیم، واقعا خدای منو ببخش. اینا هم تو کتابای اهل سنته، این روزه تو کتابای اهل سنته. گفتن این حرفای زنونه رو بذار کنار، الله اکبر، در رو واکن. وا نکرد، برگشتن به اعلی حضرت که به جای پیغمبر نشسته بود و علی رو کنار زده بود، به اعلی حضرت همایونی، نه خلیفه، کی او رو خلیفه کرده بود؟ سندی دارید شما که ایشون و پیغمبر خلیفه خودش کرده بود؟ هر کی میگه خلیفه اول دوم سوم، حرف دروغیه. شاه حاکم بهش گفتن زهرا درو وا نمیکنه. اون یکی بلند شد 50-60 تا رو با خودش آورد، گفت درو وا کن. گفت وا نمیکنم. گویی زمای دم درو بسوزونیم، شعله آتش کشید به در، پایین در و بالای در سوخت، در حال افتادن بود، زهرا پشت در بود، این 50-60 درم کوچیک بود، با هل دادن وارد خونه شدن که صدای نالش بین در و دیوار بلند شد. ابتا هاکزا یفعل و ببنتی، پاشو بیه ببین با ما دارن چه معامله ای میکنن. یه بقیهش رو توان ندارم، بقیهش خیلی کشنده است. خدایا یه چشم به هم زدن دنیا و آخرت و برزخ ما رو از اهل بیت دور نکن. خدایا سود قرآن و سود اهل بیت رو به ما و زن و بچه ها و نسل ما برسان. خدایا گذشتگان رو قریب رحمت کن. خدایا اول هفته است، تازه وارد صبح اول هفته شدیم، حرفای قرآن تو شنیدیم، مسائل اهل بیت تو شنیدیم، برای فاطمه زهرا گریه کردیم اول صبح. هفته رو بر همه ما خجسته و پرسود قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.